که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. من لیلا علوی، موزیکارشناس این برنامه، در محضر شما هموطنان عزیزم. موضوعی رو تقدیمتون خواهیم کرد با توجه به شرایطی که الان خیلی از شهروندان عزیز دارن تحمل میکنن، آلودگی هوا، و ببینیم که آیا قانون هوای پاک بازنگری خواهد شد یا خیر.
بر اساس قانون هوای پاک، 23 دستگاه مسئولیت مستقیم اجرای این قانون را دارند. ماده 17 قانون هوای پاک انجام معاینه فنی موتورخانه ها را تکلیف کرده، اما همه دستگاه های مسئول در این قانون مسئولیت خود را در این زمینه ناقص انجام دادند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
وزارت سمت، سازمان استاندارد، وزارت کشور، از همه مهمتر وزارت نفت و خود سازمان محیط زیست دستگاهی هستند که شاید بیشترین مسئولیت رو داره. سازمان محیط زیست طبق قانون 60 حکم تکلیفی داره برای اجرای این قانون و میتونم بگم که خب خیلیاش رو انجام نداده رسما. ما این رو زمانی متوجه شدیم که از سال گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی دور 11 برای اولین بار از سال 96 که این قانون تصویب و ابلاغ شده، نظارت بر حسن اجرای این رو در دستور کار خودش قرار داد با همکاری کمیسیون اصل 90، و ما در اونجا متوجه شدیم که خب این عدم اجرای تکالیف تمام این 23 دستگاه رو متاسفانه درش داریم.
از سال 96 تا به امروز 23 میلیون و 500 هزار برگ جریمه به دلیل نداشتن معاینه فنی صادر شده. محمد باقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا:
دوستانی که آیین‌نامه جدید رو در روزهای پایانی دولت گذشته تصدیق کردن، واقعا واقع بینانه به این موضوع نگاه نکردن. ما الان 86% اتوبوس‌های شهریمون در سن فرسودگی هستن. همین الان کاری نداره برای پلیس. اگر شما تکلیف میکنید، ما فردا جلوی همه اینها رو خواهیم گرفت.
کرامت ویس کرمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به اینکه در همه کلان شهرها بنزین و گازوئیل یورو 4 توزیع می‌شود، گفت:
بر اساس یه بند دیگه مصوب هیئت محترم وزیران، ما در 163 جایگاه مواصلاتی بین شهرها بایستی گازوئیل یورو 4 توزیع بکنیم. ما این تعداد جایگاه‌های مواصلاتی رو به حدوداً 400 باب در کل کشور رسوندیم که اونا هم سوخت گازوئیل رو از نوع یورو 4 توزیع بکنن، مخصوصاً در حومه شهرهایی مثل کلان شهر تهران که ما این گسترش هم دادیم.
سازمان حفاظت محیط زیست باید وضع آلودگی 129 هزار واحد صنعتی کشور را به صورت لحظه‌ای پایش کند که از این تعداد 21 هزار واحد سامانه پایش را نصب و فقط 548 واحد پایش برخط را گزارش می‌دهند.
خدمت شما هموطنان عزیزم عرض میکنم که اولین مهمان این برنامه خانم مهندس زهره عبادتی هستن. ایشون معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستن. خانم مهندس عبادتی، سلام عرض میکنم خدمتون.
هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. حالا البته ما هر زمانی هم که همزمانی پیدا میکنیم با روز هوای پاک یا هفته هوای پاک، همزمان هست دقیقاً با اوج شرایط آلودگی که خب به هر حال اواخر پاییز هست و اوایل زمستان. امسال هم که با توجه به این شرایط جوی که هست و کاهش بارش ها، وضعیت به نظر میرسه که از سالهای قبل هم وضعیت نامناسب تریه. ما که در کلان شهرها به هر حال وضعیتمون پیشبینی پاییز و زمستونمون معمولا همینه و ما بازنگری های متعدد داشتیم، یا اینکه نسخه های مختلف قوانین رو درباره کنترل آلاینده ها داشتیم برای رسیدن به هدف هوای پاک. حالا یک مناطقی از دنیا واقعا تونستن تا حدودی زیادی شرایطشون رو بهبود ببخشن. ما هم بر اساس پیگیری هایی که از سالهای قبل داشتیم، مواردی از قانون هوای پاک اجرایی شده، موارد دیگری یا الان با توجه به تغییر شرایط، حتی مشکلاتی که ما در زمستان پیدا میکنیم، تغییر شرایط اقلیمی، میبینیم که وضعیت به گونه ایست که مطرح میشه نیاز به بازنگری قانون هوای پاک هست. توضیح میفرمایید در این باره خانم مهندس؟
خب ببینیم، قانون هوای پاک در واقع قانون جدیدی است، یعنی سال 96 این قانون جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شده و الانم حدود در واقع 4 سال هستش که از عمر این قانون میگذره. توی این قانون که مشتمل بر 34 ماده هستش، آیین‌نامه های متعددی اومده که به نظر میرسه که در واقع خیلی از مواردی که میتونه در آلودگی هوا نقش داشته باشه، چه در بخش منابع ساکن و چه در بخش منابع متحرک دیده شده. آیین‌نامه هاش بعضن خیلی با جزئیات موارد رو در واقع اومده و برنامه ریزی کرده و مشخص کرده، از جمله آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک به هر حال یک آیین‌نامه کامل هستش که هم به منابع ساکن پرداخته، هم به سوخت، هم به استانداردها و هم به منابع متحرک. منطقه همطور که خودتونم در واقع بین صحبتاتون فرمودید، اون چیزی که ما در قانون هوای پاک به مشکل خوردیم نحوه اجرای قانون هستش. متاسفانه حالا به دلایل مختلف، نه اینکه حالا همه دستگاه ها هم بگیم کوتاهی کردن در این قضیه، ولی واقعا به دلایل مختلف از جمله عدم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای شدن قانون، بعضا تحریم هایی که حالا از جانب کشورهای دیگه بوده و موجب شده خیلی موارد اجرای نشه، اینها تاثیر گذاشته در موضوع که حالا قانون هوای پاک الان مطرح میشه که به هر حال به صورت کامل اجرایی نشده. در حال حاضر ما بیشترین تاکیدمون در اجرای قانون هوای پاک به هر حال با توجه به سهم 60-70% منابع متحرک در انتشار آلودگی هوا، اجرای اون بندها و بخشهایی هستش که میتونه کنترل کننده آلودگی منابع متحرک باشه. خوشبختانه در قانون هم این موضوع دیده شده. البته میگم با توجه به موارد و مشکلاتی که خدمتتون عنوان کردم، ما بعضا زمانبندی هایی رو در قانون هوای پاک داشتیم که در اون زمانبندی به دلیل هم مشکلات خب نتونستن دستگاه ها قانون رو اجرا کنن. شاید بازنگری که قرار هستش در قانون بشه مثلا حالا فرصت هایی رو ایجاد کنه که در یک برنامه زمانبندی بروزتری با ایده‌های جدیدتری این قانون در واقع اجرایی بشه.
این پیشنهاد بازنگری مطرح شده درسته؟
من هم شنیدم بحث بازنگری رو، ولی واقعیت چون اینجور مسائل بیشتر در سطح ملی مطرح هستش و همکاران ما در مجموعه سازمان حفاظت محیط موضوعات رو بررسی می‌کنند، هنوز خیلی وارد جزئیات نشدیم و مکاتباتی هم با ما در این خصوص هنوز انجام نشده.
بله. حالا خانم مهندس عبادتی، آنچه که در مورد تهران گفته میشه که حالا ما در مورد کیفیت سوخت که خب الان سالهای متوالی به ما گفته شده از سوی مسئولان که سوخت کیفیتش کیفیت مناسبیه، در مورد مازوت که در مورد خود تهران گفته شده که نیروگاه ها مازوت نمیسوزونن، اینو شما الان تایید میکنی؟
در مورد کیفیت سوخت، اگر سوخت جایگاه های عرضه سوخت و پمپ بنزین ها مطرح هستش، بله در شهر تهران ما الان خب سوخت استاندارد رو دارن توزیع میکنن، هم گازوئیلمون استاندارد هستش و هم بنزینمون استاندارد هستش، ولی این سوخت وسیله نقلیه است. مشکلی که ما در این رابطه داریم هستش، خب خیلی از کامیون هایی که الان معتقدیم که نقش قابل توجهی هم دارن در افزایش آلودگی هوا، بالای 33.4% نقش دارن، اینها بعضن در استانهای دیگه سوختگیری میکنن، جایگاه‌های سوخت خارج از استان و یا حتی شهر تهران، و اینها متاسفانه خب سوخت استانداردی مصرف نمیکنن ولی باز در تهران در حال تردد هستن. ضمن اینکه اون چیزی که بسیار مورد تاکید محیط زیست هستش در مصرف سوخت استاندارد، سوختی هستش که داره در واحدهای صنعتی و نیروگاه ها مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
ما در
یعنی حتی اگر که مازوت نباشه،
گازوئیل منظور دیگه.
بله.
مازوت که ممنوع هستش در تهران و
بله.
به هر حال پیگیری های زیادی انجام شده که به هر نحو ممکن اجازه مصرف سوخت مازوت در تهران و صنایع اطرافش داده نشه، ولی بعضن نوگاه ها و صنایع ما دارن از نفت گاز یا همون گازوئیل استفاده میکنن.
بله.
که ما مد نظر اون استفاده از نفت گاز و گازوئیل های استانداردی هستش که صنایع به هر حال هنگامی که مصرف میکنن خروجی هاشون خارج از رنج و خارج از استاندارد نباشه. هرچند که در مورد 13 قانون هوای پاک این موضوع پیش بینی شده که اولا که باید صنایع از سوخت استاندارد استفاده کنن، ولی در صورتی که به هر حال سوخت استاندارد برای استفاده فراهم نشه مکلف هستن که خروجی هاشون رو طوری تنظیم کنن که مواد آلاینده در واقع در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا وارد محیط بشه.
خب اینا همش کنترل پایش میخواد دیگه. من حالا میخوام در ادامه این مطلب رو با شما مطرح بکنم که چقدر واقعا امکان پایش دقیق هست برای سازمان محیط زیست، و بعدم این شما در مواجهه با تولید قرار میگیرید، صنعت قرار میگیرید. حالا مثلا سراغ صنایعی که میریم، تابستون خب اینا برق نداشتن، تولیدشون میخوابید، مشکل پیدا میکردن.
بله.
با قطع برق، این شیفتی که نیروگاه داشتن به سمت تأمین برق منازل مسکونی، خب این مشکلات رو داشتن. الان خب مشکلات دیگه، اون وقت صنعت هم بخواد بخوابه، این شرایط هم این چنینی، خب مجبورین یه به حال سهلگیری های اتفاق بیفته دیگه در نهایت. حالا در ادامه میخوام بیشتر با شما مطرح بکنم بحث اجرای کردن واقعا قانون هوای پاکو، و بعد این سوال برام مطرح میشه که خب اگر در تهران داره سوخت مناسب هست، خب سوخت نیروگاه ها اگه به این شکل، صنایع به این شکل، بالاخره الان بیشترین سهم این آلودگی رو کجا میشه پیدا کرد؟ حالا در ادامه بیشتر باهاتون صحبت میکنم، اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که هوای پاک الان یکی از اساسی ترین مطالبات مردم هست. در حوزه محیط زیست هم به همین شکل، مثل تنش آبی، مثل مشکلات دیگر زیست محیطی ما که الان ما میبینیم واقعا دیگه شرایط بگونه است که انگار زمستون ما باید منتظر این مهمان همیشگیمون باشیم و البته منتظر بارش رحمت الهی، اما ببینیم که واقعا نیاز به بازنگری در قانون هوای پاک است یا همون مواردی که الان هم بر زمین مانده چگونه میشه اجرایش کرد. موضوع مورد گفتگوی ما مثل سالهای گذشته درباره قانون هوای پاک و معضلی که همچنان ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، به خصوص افرادی که آسیب پذیری بیشتری دارن و موارد متاسفانه مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا، که خب معضلی است چه برای ما چه برای جوامعی که هنوز موفق به حل این مشکل نشدن.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه چشم‌انداز هست و ما در محضر خانم مهندس زهره عبادتی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفتگو می‌کنیم درباره قانون هوای پاک و البته صحبتی که در مورد ضرورت بازنگری مطرح شده، اما می‌خوام ببینیم که واقعا همین مواردی که الان مطرح هست کدومش قابل پایش و کنترل هست. خانم مهندس، من یه پرسشی رو از بخش گذشته با شما مطرح کردم، واقعا حالا در مواجهه با این سوخت نامناسب صنایع چه میشه کرد؟ صنعت به هر حال باید تولید خودش رو داشته باشه و محیط زیست هم مجبوره که به تکالیف خودش عمل بکنه، کما اینکه ما مشکلات قطع برق رو هم در تابستان داشتیم، اونا هم ضررهای خاص خودش رو داشته. بفرمایید که توی همچین شرایطی محیط زیست تکلیفش چیه؟
ببینید، ما خب بر اساس وظایف ذاتی و رسالت‌های قانونی که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته، بحث پایش و نظارت بر عملکرد صنایع را همیشه در برنامه هامون داشتیم و داریم. من اگر بخوام که یه گزارشی را خدمت شما بدم از اقداماتمون از فقط ابتدای آبان ماه تا 20 آذر، این بازه زمانی که به هر حال یه مقدار با توجه به حساسیت بحث وارونگی دمایی و این ورژن آلودگی هوا هم تشدید میشه وجود داشت، ما خب پایش ها را تشدید کردیم و توی این بازه زمانی حدود 50 روزه 7000 واحد صنعتی بزرگ و کوچک را همکاران ما در سطح استان تهران مورد پایش قرار دادن که در این بین به هر حال حدود 350 اخطاریه زیست محیطی صادر شد برای واحدهایی که مشکل آلایندگی داشتن و 150 واحد هم جلوی فعالیتشون گرفته شد و فعالیتشون به دلیل آلایندگی هایی که وجود داشت متوقف شد. همچنین در بحث نوع سوخت مصرفی و عملکرد واحدهای بزرگ مقیاس، نیروگاه ها، پالایشگاه و صنایعی که به هر حال میتونن تاثیر بیشتری در بحث آلودگی هوا داشته باشن، این پایش ها به صورت شبانه روزی انجام میشه و هر روز در واقع اینها مورد رصد و پایش همکاران ما در مجموعه محیط زیست استان تهران قرار گرفته. خوشبختانه ما در بحث صنعت خیلی در واقع مشکل حادی نداشتیم تو این مدت.
خانم فرمودین که به هر حال سوختشون وقتی گازوئیل باشه و سوختشون رو با استاندارد نامناسب تهیه بکنن چیکارش میشه کرد؟
خب خوشبختانه ما پیگیریایی که انجام شده، هرچند که من این رو در واقع هم تاکید میکنم که ما تاکیدمون بر استفاده از سوخت استاندارد در واحدهای صنعتی هستش، 100% اولویتمون گاز طبیعی هستش و در غیر این صورت در صورتی که صنایع از گازوئیل مصرف بکنن هم تاکیدمون بر تامین گازوئیل با استاندارد یورو 4 البته هستش، که اندازه‌گیری هایی رو انجام دادیم به صورت روزانه، یعنی پایش هایی رو حالا از این صنایع بزرگ مقیاسمون داشتیم، ولی مغایرتی نبوده، یعنی نشون میده که حالا صنایعمون علاوه بر این که حالا کیفیت سوختشون، حالا البته به خیلی بخش قابل توجهشون هنوز دارن از گاز مصرف میکنن و سمت گازوئیل نرفتن، هنوز مصرف نمیکنن.
صنایع اطراف تهران میفرمایید شما؟
بله بله بله، ولی خروجیاشون استاندارد بوده، یعنی بله. خروجی هایی که سنجش شده معلومه نتایج آزمایش خب خیلی از این واحدها اینجا روبروی من هستش، من دارم نگاه میکنم خروجی ها همه استاندارد بوده.
پس این حجم از آلودگی خواهد مهندس مربوط به واقعا تعداد خودرویه که یا اینکه بارگذاری بیش از حد شهر تهرانه؟ چون الان به هر حال با این شرایط اقتصادی ما میبینیم یه عده هم از استان ها و شهرستان های دیگه میان، خب به هر حال تعداد خودرویی که در طول روز داره تردد میکنه در خود شهر تهران و محورهای مواصلاتی اطرافش خیلی زیادتر از سالهای قبله. این واقعا دلیل عمدهش پس میتونه این باشه؟
بله، ببینید شهر تهران یا اصلا هر محیطی یک ظرفیت زیست محیطی یا یک توان اکولوژیک مشخصی داره. زمانی که ما خارج از توان اکولوژیک بر یک محیطی تغییراتی رو تحمیل کنیم، قطعا دیگه محیط توانایی خودپالایی و مبارزه با تغییرات رو از دست میده. ما الان در شهر تهران واقعا ضریب تهویه شدت کاهش پیدا کرده، یعنی ما حتما باید وزش باد داشته باشیم تا این آلایندگی جا به جا بشه و از طرفی خب هر روز داریم بر تعداد خودروها اضافه میکنیم. 4.5 میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر در شهر تهران در حال تردد هستش. بیش از 300,000 کامیون ما در تهران به ویژه در مقاطع شبانگاه میبینیم که اینها در حال تردد هستن. موتورسیکلت هایی که بیش از 90%شون کاربراتوری هستن، حدود 4 میلیون دستگاه موتورسیکلت. خب همه اینها به هر حال دارن یک خروجی هایی را به شهر وارد میکنن، جمعیت قابل توجهی که هستش، ترافیک هایی که وجود داره، و به هر حال بارگزاری های جمعیتی، بارگزاری های صنعتی، خدمات، بارگزاری حتی مراکز دانشگاهی، نمیدونم بورس کالاها، همه اینها متمرکز شده در تهران و اطراف تهران که به هر حال ما اون توان اکولوژیک این شهر رو در واقع دچار مشکل کردیم و دیگه تهران اون توانایی این که بتونه خودپالایی داشته باشه و این آلودگی هایی که برش وارد میشه رو کنترل کنه نداره. اون اتفاقی که از طرف ما در مجموعه میتزیز و پایش هم میفته این حاضر کال به هر حال به سهم خود واحدهای صنعتی و بنابر تکالیف قانونی که دارن واقعا این وضعیت رو از اینی که هست تشدید نشه. اگر واقعا اینها همه رها بشن که واقعا شاید تهران خیلی به وضعیت بدتر از این هم
می‌خواستم الان همین ازتون بپرسم که یعنی واقعا برای بهتر شدن شرایط موجود نهایت این هست که ما این وضعیت رو بدترش نکنیم، درسته؟ یا اینکه شرایط اقلیمیمون به یه گونه ای باشه، ما منتظر بارش باشیم، وضعیت باد باشه.
تغییرات اقلیم هم داره خودش رو نشون میده، گرمایش جهان داره خودش رو نشون میده. ما شاهد این هستیم که امسال ما خیلی سال کم بارشی رو داشتیم و همه اینها به نوعی با هم عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی دست به دست هم میدن که به هر حال با یک شرایط اینچنینی مواجه بشیم، ولی اقدامات پیشگیرانه باید قطعا بر سر جای خودش باشه. ما پیشنهاد مشخصمون در مورد تهران جلوگیری از بارگذاری های جدید در
واقع تمرکز زدایی باید بشه دیگه.
بله بله.
الان ما اصلا دیگه بیایم حالا بحث بازنگری قانون هوای پاک، حالا کارشناسانش باید نظر بدن، شما باید نظر بدید، ولی اصولا به نظر میرسه که تغییر شرایط اقتصادی، بارگذاری ها تغییر بکنه یا به هر حال پراکنش که به شیوه باشه جذابیت های اقتصادی رو ما بخوایم برای مردم فراهم بکنیم که این بارگذاری های زیاد روی کلان شهرها تغییر بکنه دیگه.
بله، باید قشن توسعه در سطح کشور انجام بشه و مفهوم توسعه پایدار هم همین هستش که واقعا توسعه باشه که به محیط زیست آسیب نزنه. اگر ما بحث آمایش سرزمین رو رعایت نکنیم و همچنان جمله بارگذاری توسعه صنعت و زیر، ما الان بیش از 70 شهرک و لکه صنعتی در استان تهران داریم که همه اینها حتی اگر تمام صنایعش فرض رو بریم بگیریم که به صورت استاندارد کار میکنن، تردد خودروهای دیزلی که هر روزه از این مسیر برای حمل کالا و خدمات و مواد اولیه به سمت این در واقع لکه ها و شهرک ها صورت میگیره، خودش به نوعی نقش قابل توجهی رو میتونه در آلودگی محیط زیست داشته باشه. بنابراین پیشنهاد خدمت عرض کردم مشخص ما در این که حالا شرایط از این نیاز بدتر نشه، یعنی واقعا همون تمرکز گذاری صورت بگیره و بارگذاری های جدیدی رو ما به این استان تحمیل نکنیم. ضمن این که من فکر میکنم که واقعا ما در همه شهرستان ها و استان های دیگه هم نیاز داریم که توسعه های صنعتی داشته باشیم که به هر حال کارآفرینی و اشتغال هم صورت بگیره و اینکه حالا همه اتفاقا قرار باشه که در تهران بیفته و نتیجهش همین آلودگی هوایی میشه که فقط ما مجبوریم یه سری اقدامات مسکنی رو انجام بدیم که شرایط از این بدتر نشه، وگرنه خب به هر حال قطعا ما باید از هوای خیلی بهتر از اینی که هست بهره ببریم در این استان.
بله، همینطور که میفرمایید. اگر بخواید اشاره‌ای داشته باشید نسبت به مواردی از قانون هوای پاک که خوب اجرا شده باشه، مواردی که واقعا حالا استمرار اون هم بتونه به نگه داشتن همین شرایط هم کمک بکنه و پیشگیری بکنه از بدتر شدن شرایط، به کدوم موارد عمده ترین اشاره میکنی؟
ببینید این مواردی که من بخوام بگم خوب اجرا شده که یه سری تکالیفی که مثلا حالا مربوط به تدوین استانداردها و آیین‌نامه‌ها و حالا همین بحث پایش‌های محیط زیست، اینا حالا واقعا در حد قابل قبول به نظر من انجام شده، ولی اون چیزی که مد نظر ما بوده یکی بحث همین عرضه بنزین و نفت، حالا در جایگاه‌ها خوشبختانه وزارت نفت این همکاری رو داشته و ما در سطح شهر تهران مشکل رو نداریم، ولی چون باز اطراف این مشکل وجود داره به نوعی این آلودگی ناشی از سوخت غیر استاندارد با تهران رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده. 100% نظرم این هستش که سوخت گاز طبیعی در صنایع و نیروگاه‌های تهران باید مورد استفاده قرار بگیره که این هم از تکالیف وزارت نفت هستش که یا سوخت استاندارد تحویل بده یا حداقل گازوئیلی که دارن عرضه میکنن در واقع میزان گوگردش کمتر از 50 پی پی ام باشه که هم بحث سولفور زدایی هستش از گازوئیلی که بسیار مد نظر ما هستش، هنوز به صورت کامل انجام نشده. و بحث پمپ بنزین هامون طرح کهاب باید حتما تا پایان سال 1400 باید این طرح تمام میشد که متاسفانه این هم با یک پیشرفت فیزیکی بسیار کمی مواجه هستیم. اینها مواردی هستش که میتونه در انتظار وی او سی ها در واقع نقش زیادی داشته باشه و اگر اجرایی بشه قطعا این موضوع کاهش پیدا میکنه. هم مشکلی که ما در تابستون بحث افزایش آلاینده اوزون رو داریم اگر این اتفاق بیفته قطعا کنترل میشه که این هم متاسفانه به صورت کامل اجرا نشده. نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو خیلی به سمتش واقعا من فکر میکنم که نرفتیم و خیلی از اون چیزی که باید در قانون پیش بینی شده که هر سال 30% افزایش ظرفیت مورد نیاز برق اون از طریق انرژی تجدیدپذیر باشه این میزان عدد بسیار کمتری رو نشون میده. شهرداری ها به هر حال در بحث توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل اقداماتی انجام شده ولی کافی نبوده. از طرف خب جمعیت هم داره مرتب در استان تهران افزایش پیدا میکنه و همه اینها مستلزم این هستش که به هر حال یک به نظر من برنامه‌ریزی همه جانبه کلی برای استان با در نظر گرفتن تمامی ابعاد چه بارگذاری چه سوخت چه صنعت چه حمل و نقل اینها با هم دیگه دیده بشه تا انشالله به هر حال بتونه نوعی شرایطی که الان باش مواجه هستیم رو کنترل کنه.
خیلی سپاسگزارم خانم مهندس عبادتی. واقعا حالا وقتی که هوا آلوده میشه همه مطالبات متوجه سازمان محیط زیست میشه، اما در نهایت وقتی نگاه میکنیم تکالیفی که برای همه دستگاه‌های ما متصور هست، از حمل و نقل عمومیمون و شهرداری بگیریم تا بهبود در دسترس بودن سوخت مناسب، گازی که باید در اختیار نیروگاه‌ها قرار بگیره، حتی خود وزارت نیرو تکالیفی که برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره و همه و همه اینا تکالیفی است که باید توسط همه دستگاه‌های اجرایی بشه، در نهایت هم همون پایش که باید توسط مجلس انجام بشه. در هر صورت ما الان هم مواجه هستیم با افزایش تعداد موارد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، به تبع کسانی که آسیب پذیری بیشتری دارن مخاطراتشون هم بیشتر خواهد بود. واقعا آرزو داریم که حداقل سالهای آینده بخشی از این مشکلات حل شده باشه با همتی که مسئولان ما در دولت جدید باید به خرج بدن. سپاسگزارم خانم مهندس. اگر نکته هست که خودتون در پایان تمایل دارید که بهش اشاره بفرمایید ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. ما هم انتظارمون هستش که حالا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست همه دستگاه‌هایی که به نوعی در قانون هوای پاک براشون تکالیفی مشخص شده به هر حال موضوع رو جدی‌تر بگیرن و در اولویت برنامه‌هاشون قرار بدن. من فکر می‌کنم یکی از عواملی که باعث شده که ما تا الان هم از این برنامه‌های هوای پاک عقب باشیم این هستش که معمولاً بحث زیست محیطی خیلی اولویت نیست در برنامه‌های دستگاه‌ها. قطعا این رو اگر در اولویت‌های اولیه خودشون قرار بدن میتونیم به هر حال تا حد قابل توجهی و مشکلات فارغ بیاییم.
و حال ما که فعلا داریم تحمل میکنیم، ماسکامون رو داریم، ماسکای موثرتری میزنیم، سعی میکنیم تردد کمتری داشته باشیم و دعا میکنیم که بارون و برف در راه باشه و سعی کنیم که خودمون هم رعایت بکنیم. حالا این شرایط کرونایی هم باعث میشه مردم کمتر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، نگرانی از بیماری، اما امیدواریم که واقعا شرایط بهتر بشه. سپاسگزارم خانم مهندس عبادتی برای امکان گفتگویی که برای ما فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. و همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید، با این امید که ما واقعا در سالهای آینده که با شما صحبت میکنیم و همواره در این سالها و ماها پیگیر اجرای شدن موارد مختلف قانون هوای پاک بودیم، شاید اجرای شدن تعداد دیگری از این موارد باشیم، شاید بهبود وضعیت هوای کلان شهرهامون باشیم و شرایط زیست محیطیمون. با همه شما عزیزان هموطن خداحافظ میکنم. خدا نگهدار.
زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازد. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهد بود. پس از لحظه های همراهی با رادیو سلامت لذت ببرید و دانش و نشاط و آرامش را با هم تجربه کنیم.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری